بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل ده انهای هش را ذکر کردم. اولا انسان هشهای را پشت سر گذاشت و هشهای را در پیش دارد. هش عبارت از جمع است و انسان هر لحظه از پراکندگی به جمع می آید. هر لحظه مرحله را ترک می کند، وارد مرحله جدید می شود. قهران هر لحظه یک موتی دارد به حیاتی، منتها از در تنظیم این درجات خدای سبحان خطوط کلی این سیر را بیان کرد. فرمود انسان قبل از این نشعه نشعه‌ای داشت و بعد به دنیا آمد، بعد وارد برزخ می شود، بعد وارد قیامت، که مقاطع کلی را بیان فرمود. احیانا حالات جزئیه را هم به عنوان موت و حشر بیان کرد. در مسئله خواب و بیداری فرمود که خداست که یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم، خدا شما را میمیراند بعد زنده میکند، برای اینکه در روزی میاد بمانید به شما مهلت میدهد. مرگ را توفی فرمود و بیداری بعد از مرگ هم بعثت فرمود. فرمود این یک توفی به بعثت است که می میرید و زنده می شوید، و هر لحظه انسان می میرد و زنده می شود، یعنی مرحله را پشت سر می گذارد و مرحله را در پیش دارد. دو لحظه هرگز آرام نیست و سیر الالله دارد، و اگر سیر الالله دارد پر حد پس برای هر لحظه هشت جدید است. منتها اون هش اکبر حسابش دیگر است که همگان در اونجا جمع. چون این نشعات در طول هم است و نه در عرض هم، اگر کسی بتواند این نشعات را طی کند زودتر خود را در جمع اون هش اکبر مشاهده می کند. بیان و ذالک این است که انسان در بیرون از خود سفر نمی کند تا زحمتی ایجاد بشود، محضور ترافیک در کار باشد و ماند. هر سفری که هست از درون خود شروع می شود. در کریمه سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. فرمود مؤمنین شما مواظب جانتون باشید. علیکم اسم فعل است، یعنی الزموا انفسکم، از جانتون جدا نشوید. راه همین است، به بیرون نپردازید. به بیرون پرداختن مثل آن است که انسان این راه مستقیم را ترک بکند، به فکر مرمت اون بیراهه ها باشد. فرمود شما اگر بخواید سفر بکنید راهش همین است. انسانی که بخواهد سفر بکند در منزلگاه های نفس با سفر بکند. اول باید مراحل جهل را طی کند، عالم بشود. بعد کم کم مراحل رذائل را طی بکند و مراحل فضائل برسد. یکی پس از دیگری فضائل را پشت سر بگذارد تا به اون فاضل ترین فضائل راه پیدا کند. تمام سفرهایی که انسان دارد در مراحل نفسانی است، و اگر کسی این مسیر را، این صراط مستقیم را که نفس است و معرفت نفس است و احکام و اوصاف نفس است، این را فراموش کرد، به فکر بیرون رفت، این راه اصلی را گم کرده است، به بیراه سرسپرده است، قهرن به جایی هم نمی رسد. این کسانی که نسول الله فانساهم انفسهم خواهد بود. وقتی خودشون را فراموش کردن اون راه مستقیم را یا از یادشون می رود. پس سفری که هست انسان در منازل نفس سفر می کند. اگر در منازل نفس سفر می کند لحظه به لحظه به خدای سبحان نزدیک می شود، و همین این قرب الالله برای او هش است، تا به جایی می رسد که همه مشاهد قیامت را میتواند طی کند، یعنی مسئله صراط را اینجا به خوبی میتواند طی کند، مسئله میزان را، مسئله محاسبه را و امثال ذالک را میتواند طی کند. به ما ما را تشویق کردند که حاسی و انفسکم قبلا تحاسبوا، یا زن و قبلا توزنوا، قبل از اینکه شما را وزن کنند خود را وزن کنید، و تنفس و قبل زیغ الخناق. اینا در بیانات هست، امیر سلام الله علیه در نهج هست، فرمود قبل از اینکه راه نفس بسته بشود به خناق مبتلا بشوید که اجازه نفس کشیدن شما ندهند، آزادانه نفس بکشید. حاسی و انفسکم قبلا تحاسبوا و زن و قبلا توزنوا و تنفس و قبل زیغ الخناق بماند. اگر کسی این مراحل را طی کرده است، یعنی محاسبه کرده است، خود را بر میزان حقیقی عرضه کرده است و این صراط مستقیم را طی کرده است، در حقیقت بسیاری از مواقف و مشاهد قیامت را همکنون پیموده و بر او روشن است. این همان است که در خطبه حمام حضرت فرمود بهم والجنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، و هم و النار که من قدر آها و هم فیها معذبون. مسئله بهشت و جهنم برای اونا هم جدی است. اگر بهشت الان موجود است چه این که هست، و اگر جهنم الان موجود است چه این که هست، و اگر طبق بعضی از شواهدی که از امام رضا سلام الله علیه حدیث نقل شد کفار همکنون در جهنمن که یتوفون بینها و بین همی من آن، بهشتی ها هم همکنون در بهشتن، منتها وقتی این قش برداشته شد مؤمن خود را در بهشت میبیند و کافر خود را در جهنم مشتعل مییابد و این مراحل را میتواند یکی پس از دیگری طی کند. به ما گفتند منتظر نباشید که بمیرید تا ببینید، بلکه همکنون اگر از با مرگ تعرادی مردید همکنون میبینید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تشویق دینی اینه که انسان قیامت را قبل از اینکه دیگران ببینند ببیند، و اگر تشویق دین است که قیامت را قبل از اینکه دیگران بمیرند ببیند، معناش آن است که در هر شما سریعتر این راه را طی کنید، چون این راه راه نفسانی است، هیچ مزاحمتی هم در اون نیست، و اصولا در عالم خیر هیچ تزاحمی هم نیست. لذا در بسیار از موارد به ما گفتن آرامتر برید، با احتیاط برید، اما وقتی که در صراط مستقیم کسی حرکت کرد، در اوصاف نفسانی حرکت کرد، به راه افتاد، میگوین تا میتوانید سرعت بگیرید و تا میتوانید هم سبقت بگیرید. این چنین نیست که بگویید ما دنبال باشیم یا با دیگران باشیم. فرمودن در امور دنیای تا میتوانید کن زن ابن ولا تکن رأسا، هرگز هوس ریاست نداشته باش، بگذار این سمت را دیگری بگیرد و مبادا خود را آلوده بکنید، چون کم کسی است که بتواند خودش را حفظ بکند. کن زن ابن ولا تکن رأسا. اما در امور اخروی و فضائل و معنویات اصرار کتاب و سنت این است که شما رأس بشید، برید به جایی که امام متقیم بشید، در دعاهاتون در نمازهاتون بخوانید که وجعل لال المتقین اماما، خدای اون توفیق را با بده که ما در فضائل و در معنویات از همه جلو بزنیم، به امام همه بشویم. و امام شدن بدون اینکه انسان سبقت بگیرد ممکن نیست، و سبقت گرفتن بر دیگران بدون سرعت گرفتن ممکن نیست. لذا همه اینها رو لحظه به لحظه دستور دادن، فرمودن وقتی که به راه افتادید آرام نرید، توقف نکنید، آهسته آهسته نرید، به طور معمول هم نرید، بلکه با سرعت برید، به سارو الی مغفرت میبرد. وقتی سرعت گرفتید به این فکر نباشید که با خوبها دوشا دوش و هم انان باشید، بکوشید که از خوبها هم جلو بزنید. بعد از سرعت، بعد از امتثال امر سال و الی مغفرت من ربکم، مسئله استباق است و استبق الخیرات، یا سابق و الی مغفرت، مسابقه بدید، گوی سبقت رو ببرید، برنده بشوید و دیگران رو عقب بزنید. و چون مسئله مسئله دنیا نیست، مسئله آخرت است، فرمود حالا که سرعت گرفتید و بعد به سبقت رسیدید و دیگران رو جلو زدید، احساس مسئولیت بکنید، امام دیگران باشید، دست دیگران رو هم بگیرید و اونها رو هم به مقصد برسانید. چون خاصیت سفر روحانی این است که انسان که جلو رفت امام دیگران می شود. لذا گفتن به اینکه بگوید وجعلنا للمتقین امام. پس امام شدن مسبوق به سبقت گرفتن است و سابق شدن مسبوق به سرعت گرفتن است و سرعت گرفتن مسبوق به اینه که انسان راه را بشناسد و در راه حرکت کند. این که فرمود یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحاً فملاقیه، که فرمود از این نقطه آغازی شروع می شود تا به لقاء الله ختم می شود، منازل این سیر الی الله را بیان کردن که اولا انسان در نفس حرکت می کند و ثانیا وقتی که در نفس حرکت کرد، در صراط مستقیم حرکت کرد، در راه خیر حرکت کرد، این موظف است که هم سرعت داشته باشد، هم سبقت بگیرد و هم به یاد دیگران باشد. این است که گفتن اگه من اسبه ولم یهتم للمسلمین فلیس به مسلم، یا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. برای اینکه این اگه سرعت گرفت و سبقت گرفت به دستور خدا بود و اگر به امامت رسیده است به فیض اله است که باید به یاد دیگران و به داد دیگران برسد. قهرن اگر کسی این چنین شد قبل از اینکه دیگران وارد قیامت کبرا بشوند، او وارد قیامت کبرا شده است و قیامت کبرا را میبیند. و این بیان مخصوص معصوم نیست که اگر کسی امام معصوم شده سلام الله علیه او میتواند این مقام را بیابد که لوک و شوال قدام از دت و یقینا. این مال ولایت است، به ولایت چهرش به روی همه انسان ها الی یوم القیامه باز است. البته نبوت است که محدود است، رسالت است که محدود است، امام معصوم شدن است که محدود است، اما راه ولایت که انسان ولی خدای سبحان بشود، این راهش الی یوم القیامه روی همه انسان ها باز است و ما را تشویق کردن که این راه را طی کنید. این طور نیست که انسان نتواند به جایی برسد که جهنم را ببیند یا بهشت را ببیند یا قیامت را ببیند و امثال ذلک. این راه را به ما نشون دادن و تشویقم کردن، گفتن شما محاسب خودتون باشید. چطور در قیامت میگوین به اینکه کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، بعد به انسان میگوین اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خب همین حسیب را در دنیا انسان میتواند داشته باشد، در دنیا میتواند اهل حساب باشد و نشئه قیامت را هم در دنیا ببیند. و اگر در دنیا دید قبل از اینکه بمیرد مرده است، اونگاه مسائل دنیا برای او حل است، مسائل برزخ هم برای او حل است، مسائل آخرت هم برای او حل است. این تتمه عبارت های صاحب فتوحات است. صفحه 234. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود فلاکن لا تعلم و انها صورتن لروح که تدخلو فیها فی کل آن. این تعبیرات که انسان هر لحظه میمیرد و هر لحظه زنده میشود و هیچ چیزی دو حال باقی نیماند، احیانا از او بانوان حرکت جوهری یا تجدد امثال و مانند دنیاد میشود که بعد در نظم و نثر آمده است، اینها ریشاش در سخنان صاحب فتوحات هست که انسان هر لحظه تازه است، هر لحظه میمیرد و هر لحظه زنده میشود. فی کل آن و تو شرو فیها، تو در اون صورت تازه و نو محشور میشوی. و این معنا را عارفان میبینن و یبصر و حل عارفون. وقتی در محضر درس مرحوم آشمنتقی آمولی رضوان الله علیه صاحب مصباح الهدا و همین شرح منظومه، تعلیق و شرح منظومه، این شعر را معنا کردن که عارفان هر دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. یعنی که بعضی از شرکای محضر نظری دادن در تفسیر این شعر، به ایشون فرمودن نه، این شعر که عارفان هر دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، ناظر به همون حرف است که در گلستان سعدی آمده است که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می گردد مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. و عارف در هر دم، این در هر نفس کشیدن که فرو می برد و فرو می آورد، دو مرتبه عید دارد، چون عید عود عبد است به مولا. هر لحظه که انسان به خدای خود برگردد، ایده اوست و عارف کسی است که در هر دم در هر نفس دو مرتبه به یاد خداست. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی هم شکری واجب. عارف کسی است که هم فرو رفتن این دم و هم بیرون آمدن این دم را نعمت حق می‌بیند و منعم را در این نعمت مشاهده می‌کند. هر دم او دو مرتبه عید دارد. و یبصر هر عارفون صورن صحیحتن ثابتتن ظاهرت العین. بنابراین فل عارفو یقدم قیامته فی موطن تکلیف الذی یعول الیها جمیع الناس. عارف قیامتش را همکنون که در موطن تکلیف به سر میبرد جلو میاندازد، قیامت را جلو میاندازد. در نشأه تکلیف قیامت را میبیند، چون قیامت در عرض دار تکلیف نیست بلکه در باطن و در طول دار تکلیف است. همکنون موجود است و به دار تکلیف محیط است و انسانی که از حجاب دنیا بیرون آمده است میتواند قیامت خود را بسازد و مشاهده کند. فالعارف یقدم قیامته فی موطن تکلیف که الذی یعول الیها جمیع الناس. اون قیامتی که جمیع مردم به او برگشت میکنن، بازگشت همه به او است. التی یعول الیها جمیع الناس. برای اینکه به قیامت برسد و او را ببیند اهل محاسبه است. فیزن علی نفسه اعماله، اعمال خود را بر نفس خود توزین میکند و میسنجد. فیحاسب نفسه ها هنا قبل الانتقال، قبل از اینکه وارد نشأه دیگر بشود و مسئول بشود، همکنون خود را محاسبه قرار مورد محاسبه قرار میدهد. کما هر از شرع او علیه، چون که شارع تحریز کرده است. کما هر از شرع او علیه، تحریز فرموده است. فقال حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا. اونگاه صاحب فتوحات میگوید و لنا فیه مشهدان عظیمون آینناه و انتفعنا به هذه المحاسبه. ما این مسائل را مشاهده کردیم و از این هم بهرمند شدیم. در همین صفحه فتوحات میگوید بعضی از مشایخ ما به محاسبه افعال و اقوال رسیدن، ولی ما موفق شدیم به محاسبه خاطرات هم راه پیدا کرده ایم. مرحوم آخون می فرماد به این که انتهت عبارتو و انما نقلنا به طوله لما فیها من الفوائد النفیسه. گذشته از این که فواید فراوان در بر دارد و انسان را به صراط مستقیمش آشنا می کند، به این که انسان هر لحظه می میرد و تازه می شود و این حرفهای بلند بعدها در گفتار عارف رومی در مثنوی ظهور کرده است و امثال ذلک، با بسیاری از اونچه که ما گفتیم هم موافق است. لما فیها من الفواید النفیسه ولل اتفاق فی کثیر من وجوه الحش از مذکورت فیها لما ذکر الله. در بسیاری از وجوه حشی که برای انسان قائل شدیم با اونچه که ایشون فرمودن موافق هست. اونچه که برای ایشون برای انسان از حش قائل شدن همون هاییست که ما قائل شدیم در بسیار از موارد. ولی اتفاق فی کثیر من وجوه الحش المذکورتی فیها لما ذکرناه و این وقعت المخالفتو فی البعض. اگرچه در بعض از جهات موافق هم نیستیم، برای اینکه ایشون در باره صورتی که در قبر برمیگردد این صورت مادی دانستن و ما گفتیم مشکل است و باز بعد از هنگامی سوال باز گفتن به همون صورت مادی برمیگردن که ما ایرو گفتیم مشکل هست. گفتیم اون بدن به انشاء نفس است نه به حالت مادی، اما در بسیار از موارد با هم موافقیم. و این وقعت المخالفتو فی البعض و سرش آن است که خب اینها دایی مشاهده دارن و اونچه که اینها مشاهده کردن با ظواهر نصوص هم مطابق هست، اما چون برهان با بعضی از این ظواهر مثلا موافق نیست، لذا ما در بعضی از این مسائل با ایشون هم نظر نیستیم. لأن من عادت صوفیه الاقتصار و علی مجرد ذوق و الوجدان، اون چرا که یافتن مشاهده می نویسن فی ما حکموه علی. اما ما جمع میکنیم بین برهان و بین مشاهده. انسان وقتی معصوم شد در مشاهدات او خللی نیست، وقتی معصوم نبود اونجا که مشاهده کرد باید با برهان بسنجد، برای اینکه اون حالی که انسان مشاهده میکنه در اون حال احتمال اشتباه نمیدهد، ولی چون معصوم هست نیست، بعد که برمیگردد باید که با میزان به نام من برهان بسنجد. لذا فلسفه برای برهان گفتن همون نقشی دارد که منطق برای فلسفه دارد، یعنی ابزار هست. یعنی کسی که به او حالی دست داد در اون حال البته احتمال خلاف نمیده چون چیزا رو مشاهده میکند، اما بعد از اینکه به حال عادی برگشت نمیداند آیا در مشاهدات او اوهام و خیالات نقش داشت، وسواس شیطان نقش داشت، یا فرشتگان فقط این صورت رو به او نشون دادن. برای اینکه روشن بشود حق است یا نه باید با برهان مطابق باشه. لأن من عادت صوفیه الاقتصار و علی مجرد ذوق و الوجدان فی ما حکموه علی. و اما نحن فلا نعتمد کل الاعتماد علی ما لا برهان علیه قطعی. ما وقتی برهان قطعی بر یک امر نیافتیم نمیپذیریم، جمع میکنیم بین برهان و عرفان.
نصوص بود خودشون صریحا میگه شما چون قسمتش با برهان نمیسازه باش مخالف هستیم. من اصلا این برای انسان و بشر در هر حدی هم که برسه این مخالفت بود معصومین مطلق.
نه، اون که همین رو عقل میگوید، این رو برهان عقلی میگوید که اون چی که معصومین فرمودن حق است بلا ریب فی. قبلا در جلد 8 هم گذشت که قول معصوم سلام الله علیه میتواند حد وسط برهان باشد. ایشون فرمودند در بحث های کلامی و اعتقادی قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، منتها این قول معصوم هست یا نه محل بحث است، چون ظواهر در این معارف که مفید یقین نیست و اون هم ظواهر متعارض است فراوان و گذشته از اینکه ظواهر را باید با ظواهر دیگر سنجید، در مسائل اعتقادی باید به اون مخصص لبی متصل یا منفصل هم سنجید. لذا فرمودن به این که با شواهد و ظواهر دیگر که جمع بندی میکنیم معلوم میشود که آخرت باطن دنیاست، نه اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی اگر چونچه از ما سوال بکنن که آخرت کجاست ما میتوانیم نقشه بکشیم بگیم این قسمت دنیاست اون قسمت آخرت. و اما نحن فلا نعتمد کل الاعتماد على ما لا برهان علیه قطعیا ولا نذکره فی کتبنا الحکمیه. در این تذکره که فیها تفسیر است می‌فرما به این که انسانی که سالک الالله است برای سیر الالله منازلی است، این منازل به هم متصل و پیوسته و مرتبطند و در طول هم هستند و منافی هم نیستند. در قوس نزول شواهد دینی هست که هرچی که در جهان طبیعت هست ریشش در مخزن الهی وجود دارد. در قوس صعود هم باز شواهدی هست که انسان ها به عالمی به نام برزخ می روند و از اونجا به نام قیامت کبرا حضور پیدا می کنند. منتها باید عنایت کرد اون چه که در عالم طبیعت هست نمونی از آن است که در عالم مثال هست و اون چه در عالم مثال هست نمونه و آیتی از اون چه که در عالم عقل است و اون چه در عالم عقل است نمونه و آیتی است از اون چه در عالم اسماء الهی است، که همه اینها به اسماء الهی برمیگردد. قهرا جهان را جز اسماء الله چیز دیگر تشکیل نمیدهد. اسماء الله یعنی آیات الله، حقایق خارجی که سمه باشن و موسوم را نشون بدن. تعبیری که قرآن کریم دارد اینه که لله الاسماء الحسنا، یا در ادعیه هم آمده است که بعضی از اسما باعث ارتفاع کوه هاست، بعضی از اسما باعث انخفاض زمین است، بعضی از اسما باعث جوشش آب دریاست، بعضی از اسما باعث تابش آفتاب است. در این اسما و در ادعیه خدای سبحان را سوگند میدیم، خدای تو را سوگند میدیم به اون اسمی که با اون اسم ظهور کردی و تشامخت به الجبال، یا به اون اسم ظهور کردی که بهی مثلا عرض منخفض شده است به امثال ذلک. اینا همه اسماء الهی هن، یعنی سمه و نشانه الهی هن. ممکن است کسی زمین را بشناسد، زمین شناس خوبی باشد، دریا را بشناسد، به همه اعماق دریا هم راه پیدا کند، ولی اسماء الله را نشناخت. یعنی زمین را شناخت اما سمه و نشانه و علامت الهی را نشناخت. و قرآن کریم هم از این حقایق به عنوان اسماء الله یاد میکند که انسان همه این حقایق را به عنوان اینکه آیات الهیان بشناسد. و اگر حقایق را شناخت نه به عنوان آیات الهی، این علم رهزن است و این یه علم مذمومی است که خدای سبحان از این علم باز مذمت یاد میکند در سوره غافر. فرمود انبیای ما که برای هدایت مردم آمدن، فرحوا بما عندهم من العلم، همون دانش هایی داشتن به همون دانش اکتفا کردن. بالاخره دانش های مادی داشتن، یا زمین شناس بودن، یا آسمان شناس بودن، یا ستاره شناس بودن و امثال ذلک. به همین علم ها بسنده کردن، خوشحال شدن که این علوم در ماست. مثل ها را روشن فکران غرب یا غیر غرب وقتی رسالت الهی را بر اینها عرضه می کنید، اینها به همون چی که پیش خودشون هست خوشحالند. اون علم زمین شناسی یا گیاه شناسی یا انسان شناسی یا دریا شناسی یا صحرا شناسی که به خدا ختم نشود، این علم مذموم است و حجاب است، علم به اسما نیست، چون سمه و علامت را نشناختند. اگر اسما باشد یعنی آیات الهی است، و اگر سخن از آیات الهی باشد دیگر حجابی است، چون آیت از اون نظر که آیت است غیر ذل آیه چیزی را نشون نمیدهد. البته نشون دادنش نشون دادن کامل نیست، به مقدار خود نشون میدهد، اما بالاخره ارائه میدهد. و اصرار قرآن و کتاب سنت این است که انسان اسماء الله را بشناسد، و سراسر عالم اسماء الله است و غیر از اسماء الله چیز دیگر نیست. در هر نشئه هم که باشد بالاخره اسم الله است. اگر به نشئه عالم عقول سری بزند، اونها مظاهر کاملتری از اسماء الله هست. در عالم مثال به سر ببرد، اونها مظاهر متوسطی از اسماء الله هست. در عالم طبیعت به سر ببرد، اونها مظاهر ناقصی از اسماء الله هست. ناقصترین و نازلترین عالم همین عالم طبیعت است. طبق بیان بارک امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود عالمی از دنیا پستر نیست. یعنی از دنیا شما بخواید یک کمی پایین تر برید به عدم میرسید، دیگر از این عالم فرومایه تر و پستر عالمی نیست. الا ان من حوان دنیا انه لا یصلى سبحانه و تعالی الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. فرمود از پستی این دنیا هم بس که در هیچ عالمی از عوالم خدای سبحان معصیت نمیشود مگر در همین عالم. و از پستی همین دنیا بس که اگر کسی بخواهد به ما عند الله برسد، چاره جز ترک این عالم نیست. اینها اون رقیق ترین و نازل ترین مرحله از مراحل اسماء الهی هست. هر چه که در جهان طبیعت موجود است به نحو اکملش در عالم مثال است، و هر چه در عالم مثال هست به نحو اعلاش در عالم عقل است، و هر چه در عالم عقول و فرشتگان هست به نحو اعلاش در حضرت ربوبی است. اگر هم کسی اهل لذت باشد، بالاخره باید به سراغ لذت های خوب برود، و اگر کسی اهل پوشیدن لباس های خوب باشد، باید به فکر لباس های خوب برود. همون شما هر چه هم بخواهید اونجا بهتر و کامل ترش هست، و اون چی که شما در نشأه طبیعت دارید ناقصترین و نازلترین اون است. بنابراین اگر قرآن کریم به ما فرمود شما خواه و ناخواه به سمت الله ملاقات حرکت میکنید و به لقای او میروید، راه هم به ما نشون داد که فرمود یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقیه، به لقای حق میرسید. منتها یا به سمت درکات، به این سمت پایینی به لقای حق میرسید، یا در سمت درجات به لقای حق برسید. بالاخره انسان نمیتواند به اون نامحدود نرسد و از حیطه اون نامحدود بیرون برود. این ممکن نیست. به هر سمت بروید، این که فرمود اینما تکونو یدرکم الموت، موت یعنی توفی، یعنی هر جا باشید بالاخره تحت قبضه مایید. هر جا باشید، یا به سمت درکات بخواید حرکت کنید بروید، و اما باز بالاخره به چنگ ما میایید. به سمت درجات که باشید باز به سمت ما میایید. اینما تکونو یدرکم الموت، موت یعنی توفی، یعنی خدا شما رو میگیرد، توفی تام میکند. همکنون هم در قبضه خدای محیطی، چون والله بکل شعه محیط، منطقه نمیدانید در حیط یکی هستید. ولی هر سمت بروید بالاخره ما شما رو خواهیم گرفت. به سمت درکات بیایید، ما شما رو به عنوان قهار منتقم میگیریم. به سمت درجات بروید، به عنوان رحمان رحیم میگیریم. بالاخره انسان چاره جز لقای حق ندارد، یا در سمت جمال و لطف حق حرکت میکند، خدا را به عنوان ارحم الراحمین مشاهده میکند، یا در سمت جلال و قهر حرکت میکند، خدا را به عنوان قهار منتقم میگیرد. برای اونها خدا به عنوان انا من المجرمین منتقمون ظهور میکند. برای اینها که اهل سعادتن، خدای سبحان به عنوان فتح خلیفی عبادی ظهور میکند. بالاخره ممکن نیست انسان به لقای حق نرسد، چه در درکات چه در درجات. درکاتی ها میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا و بس ابصرنا و سمعنا، خدای ما دیدیم دیگه. حالا درکاتی ها، درجاتی ها هم که وجوه هم یوم از ناظرتون الی ربها ناظره، تا اونجا که میسور است برای موجود ممکن از معنای لقا، چه در طرف درجات چه در طرف درکات، اینا مشاهده میکنن. البته درکاتی ها ضعیفتر و درجاتی ها قویتر، الا همه به سمت لقای حق میروند. اون تا دستبندی کرده است. یه اصل کلی را فرمود، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحاً فملاقیه. نسبت به درکاتی ها فرمود اینها میرسن به جایی که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. نسبت به درجاتی ها فرمود که وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره. این چنین نیست که الی ربها یعنی الی ثواب ربها ناظره، الی رحمت ربها ناظره، امثال ذره. چون نظر که نظر تحدیق الباصره نحو المرئی نیست، نظر همون نظر دل است که ما کنت اعبد ربا لم اره، اون نظر است. اگر اون نظر است دیگه نه، ناچاریم که این الی را مفرد آلا بدانیم. وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره یعنی رحمت نعمت حق را مشاهده میکنن، که بگیم الی ربها ناظره، که این الی مفرد آلاست یعنی نعمت. و نه ناچاریم که بگویم یک مضافی محذوف است، الی ربها ناظره یعنی الی رحمت ربها ناظره. بالاخره تا اونجا که برای موجود ممکن لقاء الله میسر است، انسان به هر طرفی حرکت بکند به لقاء الله میرسد، چون نامحدود است. منتها خدای سبحان دارای اسماء قهریه است که مظهرش جهنم است، اسماء لطفیه است که مظهرش بهشت است. همه میبینن، منتها اینها قهر را میبینن، اونها لطف حق را میبینن. بنابراین سراسر عالم میشود اسم. فرق یک علوم اسلامی با غیر علوم اسلامی این است که دیگران زمین شناس هستند، ستاره شناس هستند، دریا شناس هستند، اما فرق به ما انده هم من العلم. اما علوم اسلامی آن است که همه اینها را به عنوان اسماء الله انسان میشناسد، سمه میشناسد، آیات و علام میشناسد، اومد مطیع خدای سبحان است. از اینها در راه صحیح استفاده میکند. وگرنه فرق بین فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نیست، بین ریاضیات اسلام و غیر اسلام نیست، بین دریا شناسی اسلام و غیر اسلام نیست. منتها اونها دریا رو میشناسن، اینا اسم الله رو میشناسن. اینا به جا استفاده میکنن، بر احادیث ستم نمیکنن، بار دیگران رو بر میدارن، اونها بر همه ستم میکنن، بار رو بر دیگران تحمیل میکنن. فرق این دو علم این است، وگرنه از اون لازم مادیش فرقی نیست. منازل سائرین الالله را هم قرآن کریم مشخص کرده است که انسان از کجا شروع میکند و به کجا ختم میشود. به انسان فرمود اگر شما دل بسته این مظاهر طبیعت هستید، همه اون چی که در عالم طبیعت هست به نحو اعلا در نشعه عالی تر وجود دارد، یعنی در عالم مثال وجود دارد. همون بیان بارک است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است و بارها هم به عرض رسید، که حضرت فرمود اگه شما بدانید بهش چه خبر است، به چیها در بهشت است، هرگز اینجا نمی نشینید و مشتاقانه به مجاورت مرده حرکت می کنید که زودتر این قالب را توهی کنید و از نشأه دنیا به جهان دیگر سفر بکنید، اما خب نمیدانید در بهشت چه خبر است. مناظر سائرین را مشخص کردند و گفتند به این که اون چی که در این نشأه است اگر خوب است، خوبترش در نشأه دیگر هست و خوبتر از او هم در نشأه عقل است و بهتر از همه در حضرت اسماء است. لذا اصرار قرآن هم این است که انسان در بین کارها اون بهترینش را انتخاب بکند. می‌فرماید سراسر قرآن نور است، همه دستورات الهی نور است، اما شما در بین این نورها برچین بکنید، اون نورانی تر را بگیرید و تبعوا احسن ما انزل الیکم. سراسر قرآن نور است، اما این چنین نباشد که شما اصرار داشته باشید همون اون احکام نورانی را بگیرید که متوسط است. بگردید در بین احکام اونی که نورانی تر است او را بگیرید. اگر کسی نسبت به شما بد رفتاری کرده است، شما هم نسبت به او پاسخ متعادل بدهید، این یه امر نورانی است چون عدل است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اما اگر ولئن صبرتم لهو و خیرون للصابرین، البته این در داخله اسلامی است نه نسبت به غیر اسلام، که فرمود اشد و علی الکفار. فرمود اگر دو تا مسلمان یک کسی نسبت به دیگری بد کرده است، او میتواند دو کار انجام بدهد، یکی نورانی است یکی نورانی تر. اونی که نورانی است بگوید قم من اعتدا علیه کن فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیه کن، او نسبت ما بد کرد، ما هم باید به اندازه معادل او بد بکنیم، این میشه عدل. اما بالاتر از عدل که احسان است، فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان، همان است که در پایان سوره نحل فرمود لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همون بحثای صلات جمعه ظاهرن یکی از فقهای عبارت تندی نسبت به سائرین دارد. ایشون میفرمود اگر آیه پایانی سوره نحل نبود، خب ما هم جواب تند میدادیم. یعنی اگر انسان جواب تند در برابر حرف تند بدهد، این عدل است. اما بالاتر از این همون مسئله صبر است، که فرمود اگه صبر کنید هم او بالاخره هدایت میشود، هم او برمیگردد، هم شما مقام بالاتر رسیدید. این است که فرمود اتبت تبع او احسن ما انزل الیکم، یا فرمود ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، احسنش رو بگیرید. یا فرمود مواظب حرفاتون باشید که مبادا خدا نکرده حرفاتون و گفتهاتون و نوشتهاتون مسئله بیافریند. فرمود نه تنها شما حق ندارید حرف بد بزنید، بلکه حرف خوبم نزنید، بکوشید که حرف خوبتر بزنید. قل لعبادی یقول اللتی هی احسن فإن الشیطان ینزغ بینکم. فرمود تعبیراتون رو مواظب باشید، برای اینکه این شیطان اعدا عدو و از تمام تلاش به کوششش این است که بین شما اختلاف ایجاد کند. اگر چون چه تمام تلاش به کوششش این است که بین شما اختلاف ایجاد کند، خب شما نه تنها بد نگید، خوب رم نگید، بکوشید انتخاب بکنید بهترین تعبیر و زیباترین تعبیر را به کار ببرید. قل لعبادی یقول اللتی هی احسن، چرا؟ چون این شیطان ینزغ بینهم. و همه اینها اسماء الله است و سرش این است که خدای سبحان برای خود اسماء را برچین کرده و از شاگردان خود را هم برچین می کند. همه اینها مقدمات بود برای اینکه به این نتیجه برسیم. خدای سبحان فرمود من نه تنها کار بد نمی کنم، کار خوبم نمی کنم، سعی می کنم که در بین اون کارها بهترینش انجام بدهم. این لله الاسماء الحسنا معناش آن است. یعنی شما کارها را دو قسمت می کنید، میبینید یک قسم کار بد است، یک قسمت کار خوب. کار بد را که اصلا خدای سبحان نمی کند، بعد کار خوب را هم میبینید که خدا دو قسمت کرده است، خوب و خوبتر. اون خوب را هم نمی کند، خوبترش انجام میدهد. این لله الاسماء الحسنا معناش این است. حسنا جمع است، افعال تفضیل است که احسن را نشون میدهد. اسمای لفظیه که ما استعمال می‌کنیم در کتاب سنت اینا اسماء الاسماء است. این الفاظ و این مفاهیم اینا اسماء اون اسماء خارجی هن. فرمود لله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا یعنی اون حقایق خارجیه. اون حقایق خارجیه دو قسمن. اگر شما تو این امور خارجی وقت تقسیم بکنید، ببینید دو دست در میاد، یکی بد یکی خوب. بدها به خدا استناد نداره، این یکی. خوبها رو هم باز دو دسته بکنید، خوب و خوبتر. اون خوبترش مال خداست، حسناش مال خداست، احسنش مال خداست. اگر خدا نه تنها کار بد نمی کند بلکه خوب رو هم دو قسمت می کند، خوبهای متوسط رو ترک می کند، اون خوبترش رو می گیرد، پس شما هم و طبیع و احسن ما انزل علیکم خوبترها رو بگیرید. شما هم ادفع بلدیه یا احسن با بهترین روش بدی رو برطرف کنید. شما هم در حرفاتون مواظب باشید که اون احسن روش را بگیرید و قول لعبادی قول اللتی هی احسن. این معنی تخلق به اخلاق الله است، چون کل نظام را خدای سبحان بررسی میکند، میفهمد بد است و خوب است و خوبتر، اون خوبترش مال من است. شما که بخواید متخلق به اخلاق الهی باشید، نه تنها کار بد نکنید، بکوشید همت والا داشته باشید کار خوبتر انجام بدید. این از همون غرر بیانات امام حسین سلام الله علیه است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. همه بیانات حضرت نور است، اما این از اون غرر روایات امام حسین سلام الله علیه است که خدای سبحان همتهای بلند را دوست دارد، فکرهای والا را دوست دارد، طبعهای بلند، اندیشهای بلند را دوست دارد. در این تذکره ما را به منازل سایرین آشنا میکنند. مثلا به این که شما اگر سیر الالله میخواید بکنید، منزلها این است، درجات سیر این است. تذکرتون فیها تبصره اعلم ایها السالک الالله تعالی و راغب فی دار کرامته ان هذه الامور الجسمانيه والصور الماديه جعلها الله سبحانه وتعالى كلها مثالات دالات على الامور الروحانيه القدريه. یعنی اون چه در جهان طبیعت موجود است، اینا همه مثال و الگو و آیت و علامت موجودات اخروی اند، اینا اسماء اند، سمه و آیت اند، نشانه جهان عالم قدرن، یعنی عالم مثال. کما انها یعنی امور روحانی که در عالم قدر هست، مثالاتون دالاتون علل امور رحمانیت القضائیت التي هی عالم الجبروت و حضرت الربوبیه. اینها هم نشانه عالم عقولن. در بحث دیروز گذشت که خدای سبحان برای هر چی در عالم طبیعت است مخازن قائل است، نه یک مخزن. نفرمود ام شین الا اندنا خزینتو، فرمود ام شین الا اندنا خزائنو. برای هر شی چندین مخزن هست، اینا خزائن الهی هست. همه هر ناقصی دال بر کامل هست، هر پایینی علامت و آیت بالایی است. چه نحوه دلالتی؟ دلالت وضعی است، مثل اینکه لفظ بر معنا دلالت دارد. دلالت قراردادی است، دلالت طبیعی است، یا نه دلالت تکوینی است. همون دلالت وضعی و قراردادی نیست، چون ما در اسماء خارجی بحث میکنیم. این الفاظ اسماء الاسماء است. مثلا ما میگوییم رازق، اون بارانی که میآید، اون زمین که سرسبز میشود، این رزق خدای سبحان است. این لفظ رازق اسم است برای اون اسم خارجی، نه اینکه این اسم باشد. این اسم الاسم است. اینکه در ادعیه خدا را به اسماء قسم بدهیم، به اسماء حسنا قسم بدهیم، در خود ادعیه مشخص شده است که اسماء چیست. در ادعیه آمده است اون اسمی که با اون اسم زمین ها سرسبز می شوند، با اون اسم آفتاب می تابد، با اون اسم کوه ها سرافرازند، با اون اسم زمین پهنه است، یعنی عین خارج. بله دیگه، همه جهان اسماء خداست، منتها اسماء کلیه است و اسماء جزئیه. همه پایینی دلالت بر بالایی دارن، نحوه دلالتشون طبعی و وضعی و امثال ذالک نیست، بلکه تکوینی است. دلالت معلوله علی العله و ذلغایته علی الغایه، دلالت صاحب هدف بر هدف، و دلالتن ناقصه علا کمالهی، و سوره علا حقیقتها و معناها، پس دلالت های تکوینی است نه قرار دادی. لأن العوالم کما علمت متطابقتون متحازیتون حزو نعل به نعل، اینا مثل دو لنگ کفشن، خلاصه برابر همن. و جمیعا منازلو و مراحلو الالله سبحانه و تعالی، اگر انسان سیر الالله دارد منازل این سایر الالله هم مشخص شده است. اونگاه فرمود به اینکه اینها تازه بین راه هم، یعنی عالم طبیعت که اسمای عالم قدر است، عالم قدر که اسمای عالم جبروت و حضرت ربوبی است، اونها هم و هیه ایزن سوورل اسماء الالهیه. فان الاسماء على کثرتها و تفصیلها به اعتبار مفهوماتها، فان الاسماء على کثرتها و تفصیلها، این کثرت تفصیل مال کدوم بخش اسماء است؟ میفهمد کثرت تفصیلی که دارن به اعتبار مفهوم است نه به اعتبار مصداق وجود، مصداقا عین همان مفهوما از یکدیگر جدان. این بحث تو پرانتز هست، این به اعتبار مفهومات ها لا به اعتبار حقیقت ها و وجود هلذی هو و احدی محزون لاختلاف فیه اصلا کما سبق بیانو، این یک سطر تقریبا تو پرانتز است. فان الاسماء الالهیه على کثرتها و تفصیلها فهیه انما تنزلت اولا الى الاغول المقدسه. اسما را برای اسما دو حکم بیان کردن، یکی اینکه اینها کثرت دارند و مفصلن، یکی اینکه وحدت دارند و مجملن. کثرت و تفصیلشون به لحاظ مفهوم است، وحدت و بساطتشون به لحاظ مصداق. این که از لحاظ مفهوم کثیرند و از لحاظ مصداق واحدن، این معنی رو تو پرانتز ذکر فرمودن. فان الاسماء الاسماء على کثرتها و تفصیلها، وقت کثرت تفصیلشون به چه اعتبار است؟ این تو پرانتز، به اعتبار مفهوماتها لا به اعتبار حقیقتها و وجودها. اسما از لحاظ حقیقت و وجود کثیر نیستن. چرا؟ برای اینکه از لحاظ وجود احدی محضن، لاختلاف فیه در وجود اصلا کما سبق بیانه. خب عبارت این چنین خواهد شد که فان الاسماء على کثرتها و تفصیلها فهیه انما تنزلت اولا الى عالم العقول المقدسه، همون عالم فرشتگان و انوار مجرد، و الانوار المجرد الهیه و العلوم تفصیلیت الهیه. اینها صور علمی تفصیلیان، چون در هر نشعه اینها وجود دارن. اینها در عالم طبیعت علم جزئی حقن، در مخزن علم کلی حقن. اینا میگن صور علوم الهیه تا برسن به علم ذاتی که عین ذات است. اینا علوم فعلیه خدای سبحان است. درباره این علوم فعلی است که احیانا تغییر پذیر است. امثال داره فهیه انما تنزلت اولا الى عالم العقول المقدسه و الانوار المجرده الهیه و العلوم تفصیلیت الهیه، ثم تنزلت الى عالم صور النفسانیه و المسل المقداریه که دارای اندازه است، ثم الى عالم صور المادیه که نشعی ماده و طبیعت است، و هی زوات الجهات و الاوزاع المکانیه. عالم طبیعت آن است که دارای جهت است و دارای وضع مکانی است که شمال و جنوب داردم سبب. فکما ان النزول و صدور من المبدا الاعلى على هذا المنوال به هذا الترتیب، همونطوری که در قوس نزول حفره نیست، اول از حضرت ربوبی است، بعد عالم عقول، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعت، در قوس صعود هم اگر کسی بخواهد ترقی کند از عالم طبیعت با عالم مثال با عالم عقول با عالم اسماء الله راه پیدا میکند. البته خوبان و مؤمنین، اونا که اهل درجاتن، اونا که اهل درکاتن، به اسماء قهریه میرسن. فکذالک الرجوع و الحشر الیه سبحانه و تعالی و الورود علیه لابد ان یکون به تلک درج و المراغی علی عکس ترتیب نزولی. الحمد لله رب العالمین.